السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. هفته دفاع مقدس رو تبریک عرض میکنم و گرامی میداریم یاد همه کسانی که امنیتمون، عزتمون، آبرومون، پیشرفتمون، همه چیمون رو مدیون اونها و مجاهدتاشون هستیم، مخصوصا خانواده معزز و محترم شهدا. ما در مسیر نهج البلاغه خانی به نامه حارث همدانی رسیدیم. در این نامه امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از توصیه به در واقع تمسک به قرآن و خیرخواهی از قرآن این عباراتو دارند: و عظم اسم الله ان تذکره الا على حق. فمد اسم خدا رو بزرگ بشمار. یعنی چی؟ یعنی جز جایی که حق باشه و لازم باشه اسم خدا رو به عنوان قسم یاد نکن. خداوند متعال در قرآن کریم در سوره مورکه بقره می فرماید: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. اسم خدا رو بهانه‌ای برای قسم هاتون قرار ندید. درباره قسم خوردن به اسم خداوند متعال ما دو تا حکم فقهی داریم. گاهی این قسم حرامه، گاهی مکروهه. قسم حرام به اسم خدا خوردن اونجاییست که شخص با این قسم دروغ داره میگه. متاسفانه تو بازار و اینام زیاد راجع به خدا، من این جنسو قدیم خریدم، تازه خریدم، به خدا خودم سود برام نداره، این حرامه. تازه اونجایی که راست باشه انسان به اسم خدا قسم بخوره و راستم بگه مکروهه. زو حضرت بفهمد اسم خدا رو بزرگ بشمار و تو حق نداری این کار رو بکنی. بعد بفهمد و اکثر ذکر الموت و ما بعد الموت. خیلی یاد مرگ و وقایع پشت سر مرگ باش. از خود مرگ که از احتضار شروع میشه، یعنی اون لحظات که انسان زنده هست ولی دقیقا داره متوجه میشه که جونش داره همینجوری آرام آرام از بدنش خارج میشه، که توصیفاتش رو در روایات از جمله در نهج البلاغه داریم. خیلی لحظات دردآوریه که انسان، خانواده و اطرافیانش دورشن و دارن شیون و ناله میکنن اما هیچ کاری ازشون بر نمیاد. حضرت بفرماید دیگه اون لحظه وقتی گرمی میدن اثر سردی داره، وقتی سردی میدن اثر گرمی داره، یعنی داروها هیچ اثری نداره، شیون و غصه و ناله و دعاشون هم اثر نداره، آروم آروم از پا میاد جون آدم میاد بالا، یواش یواش زبون انسان از کار میفته، یعنی میشنوه اینا چی میگن نمیتونه باشون حرف بزن، کم کم گوشش هم از کار میفته، فقط میبینه دارن یه تقلایی میکنه ولی نمیفهمه چی میگن، تا اینکه چشمش هم دیگه از دنیا از کار میفته و آخرین عضو ظاهری که به دنیا بسته میشه چشم انسانه و بعد دیگه میمیره. این تازه احتضاره. از دنیا که رفتیم تازه اول مصیبت هاست اگر به خودمون نرسیده باشیم. از خود تشییعش، غسلش، تو قبر گذاشتنش، لحد چیدنش، خاک ریختنش، رفتن همه و تنها گذاشتن ما و تازه در واقع اون وجود مثالی اعمال صالح و فاسد ما تو قبر ظاهر شدنش، تا دیگه بریم تو برزخ و بعد تازه حشر کبرا بشه و از قبرها عریان محشور بشیم، وحشت همه وجودمون بگیره، حساب و میزان و صراط و تقسیم به بهشت و جهنم و همین حرف. حضرت بفهمد که خیلی یاد مرگ کن حارث همدانی و یاد وقایع بعد از مرگ. در روایات داریم که در واقع اکثر و ذکر حادم لذات، مرگ و یاد مرگ لذتها رو قطع میکنه. انسان به واسطه لذتهای پست از مرگ غافل میشه. اگر یاد مرگ بیاد شهوترانی ها و لذت جویی های ناسالم را از انسان دور میکنه. به کسی که غلیان شهوت جنسی او را گرفته و در آستانه گناه مثلا خودارضایی یا هر گناه دیگری هست، اگر اون لحظه قشنگ یاد مرگ کنه، این آتش غریزه کاملا سرد میشه، کاملا. یاد مرگ واقعا قطع کننده این لذت های حرامه. خیلی خوبه که انسان دائما یاد مرگ باشه، یاد قبر و قبرستانش باشه، یاد تنهایی تو قبرش باشه، یاد اون روزگاری باشه که دیگه دهنشو میبندن، مهر میزنن دست و پای آدم، خودش شهادت بده که با ما چی کار کرد، کجا رفت. تمام اعضا و جواره انسان خودشون میشن شاهدان علیه انسان. خلاصه یکی از بهترین راه ها و ساده ترین راه ها برای اینکه انسان شهواتش رو کنترل بکنه و از لذت های حرام راحت کنده بشه یاد مرگه. در ادامه میفهمند ولا تتمنى الموت الا بشرط وثيق، هیچ وقت آرزوی مرگ نکن مگر اینکه مطمئن باشی اگر بمیری کار درست اون طرف، مطمئن باشی. در قرآن کریم هم این گونه آمده در مورد علمای یهود که ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر راست میگید شما از بین این همه بندگان خدا برگزیده های خدایید، خب آرزو مرگ کنید که زودتر به محبوبتون برسید، اگه راست میگید. و در ادامه فهم ولا یتمنونه ابدا، اینا ابدا از خدا درخواست مرگ نمی کنن. چرا؟ به ما قدمت ایدیهم، چون خودشون میدونن چه اعمال و اعتقادات فاسدی رو جلو فرستادن برای آخرتشون، چه هیزمی رو برای جهنمشون فرستادن. و الله علیم بالظالمین، و خدا هم ظالم رو میشناسه. ولو هی ادعا کنه من که از اولیاء خدا هستم، من که کارم درسته، من که قلبم آرومه، من که الحمدلله فلانم، معمولا آدمایی که اینقدر از خودشون مطمئنن در باطن فاسدترین آدما، گرفتارترین ها. اولیاء علمای یهود همش از این ادعا میکردن، از این ادعاها میکردن. هر کسی هم مثل اون همچی ادعایی میکنه کارش خرابه. این پشت این ادعاها میخواد قایم شه، ولی نمیفهمه که مردم شعور و عقل دارن. کسی که مثلا خیلی خودشو بدون هیچ دلیلی از یک گناهی تبرئه میکنه، احتمالا گناه رو انجام داده، به خیال خودش میخواد فرار کنه و پشت این توجیهات قایم شه. کسی که خودشو خیلی کار درست معرفی میکنه، این خیلی خرابه، خیلی داغونه، میخواد پشت اینا قایم شه. خدا میفهمد حالا مردمو گول زدی، والله علیم بالظالمین، خدا که میدونه کیه ظلم به نفسه، ظلم به مردم، ظلم به خدا و دینش کرد. و در ادامه عبارات و نکته های خیلی عجیبی میفرمان، فرماد وحذر کل عمل یرضاه صاحبه لنفسه و یکرهه لعامه المسلمین، از هر کاری که برای خودت میپسندی اما برای مردم نمیپسندی پرهیز کن. چیزی رو که برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند. اگر درباره دیگران ناپسنده، خب خودت چرا پس انجام میدی؟ در حکمت 150 نهج البلاغه هست که کسی به امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد منو نصیحت کنید، موعظه کنید. حضرت شروع کردن فرمودن لا تکن ممن، از اون آدمایی نباش که این ویژگی‌ها داره. یکیش همینه که چیزایی رو که مردم ازش نهی میکنن خودشون مرتکب میشن. طرف برای پوز دادن و استر کردن و سابقه درست کردن و ادا در آوردن و پوشش درست کردن برای هزار فساد خودش میره مثلا امر به معروف و نهی از منکر ظاهری میکنه گاهی، ولی خودش به هزار منکر در خلوت خودش مرتکب میشه و بعد اینا رو توجیه میکنه. حضرت بفهم مواظب باش، وحذر کل عمل یرزاه و صاحبه لنفسه، از هر کاری که کنندش این کار برای خودش دوست داره، خوشش میاد، تو خلوتش کارایی میکنه، اما یکرهه لعامه المسلمین، اما همین کار برای مردم نمیپسند. این چیه گوش میدی؟ این چیه میبینی؟ این چیه میپوشی؟ چرا اینجوری جلو نامحرم حرف زدی؟ چرا اونو خریدی؟ چرا خودش اینا رو با لذت انجام میده ولی به دیگران میرسه علکی در سخلاق میده. بعد فرمود وحذر کل عمل یعمل فی الستر، چند تا راهبرد حضرت دارن میگن. پس اولیش این بود، هر عملی که آدم برای خودش میپسنده ولی همونو برای مردم زشت میدونه ازش برحذر باش. بعد بفرماید که وحذر کل عمل یعمل فی الستر و یستحیا منه فی العلانیه، از هر کاری که در تنهایی انجام میدی اما همون اگه آشکار بشه خجالت میکشی، تو تنهایی هم پرهیز کن. ظاهر و باطنت یکی باشه، نه که تو باطن میری دنبال هر معصیتی، تو ظاهر اگر کسی اینو رو کنه خجالت میکشی، خجالت میکشی. از این سختر هم داریم، وحذر کل عمل اذا سئل عنه صاحبه انکره و اعتذر عنه، یا من کاری رو انجام نده که اگر یه وقت بیان بازخواست بکنن یا مجبور بشی به دروغ بگی من انجام ندادم، یا به عذرخواهی کردن و لکنت زبون و شرمندگی بیفتی که ببخشید من این کار انجام دادم. کاری رو نکن که اگر ازت سوال بکنن بازخواستت بکنن مجبور بشی دروغ بگی، بگی نه من کی گفتم، من کی انجام دادم، یا اینکه اگر دیگه نتونستی دروغ بگی و افشا شد مجبور بشی عذرخواهی کنی، بگی غلط کردم. خب این کار رو نکن، این کار درست نیست. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. خیلی عجیب این آیه شریفه سوره مبارکه هود. در ادامه فرمود ولا تجعل عرضك غرزا لنبال القوم. نبال یعنی تیر. حضرت فرمود کاری نکن که آبروی تو در معرض تیر حرفهای این و اون باش، خودتو در معرض حرف مردم قرار نده. در قرآن در نهج البلاغه شریف میفرماد اتقوا مواضع التهم، از موضعهایی که تهمت برانگیزه پرهیز کن، دوری کن، احتیاط کن، و آبروی خودتو سیبل تیر حرفهای مردم قرار نده، برای آبرود ارزش قائل باش. نه اینکه بگو نه من از هیچ کس نمی ترسم، برام مهم نیست هستم، مگه ما برای مردم زندگی می کنیم؟ بله یه جاهای افراط در این قصه دیگه، همش چشم و همچشمی و ظاهر سازی، اما یه جاهایی در عرف مؤمنین حفظ آبروی تو در عرف مؤمنین لازمه. اتقوا ظنون المؤمن فانه ينظر بنور الله، یا در نهج البلاغه اتقوا ظنون المؤمنین، از گمانهای مؤمنین بترسید و بپرهیزید، چون اینها خدا حرفشو تو دهن اینا میذاره میگن. خلاصه حضرت میفهمد حارس همدانی، جوری زندگی بکن که آبروت رو دایره این اون قرار نگیره، آبروت در معرض تیر سخنان و حرف و حدیثا و تهمتهای این اون قرار نگیره. اینم از این قسمت. بعد از این دیگه انشالله فردا اگر زنده باشیم حضرت میرن در مورد روش حرف زدن صحبت میکنن. در این نامه بسیار زیبا خدمت شما عرض بکنم که فکر میکنم نزدیک 37-8 تا توصیه جالب هست که چند تاشو خوندیم. هر کدوم از اینا رو به نظرم خود من انشالله این کار امروز میکنم، شما هم این کار رو از فردا بکنید. توی برگه دفترچه یا تو یادداشت گوشیمون بنویسیم به ترتیب فقط فهرستوار توصیه‌ای که حضرت به حارس همدان کرده. اینا رو هر روز دو سه بار اینو تو صبح و ظهر و عصر بخونیم، مثل دارویی که روزی سه بار 800 یه بار می‌خورن این نسخه رو بخونیم که حیف این صبح تا ظهر غافل نشیم، دوباره ظهر بخونیم متذکر بشیم، دوباره عصر بخونیم، یه مدت 15 روز 20 روز 40 روز اینو مراقبت کنیم ببینیم چقدر تو زندگی ما اثر داره. همین 38 تا نکته رو به صورت 1 2 3 4 تا آخر بنویسیم، نگاه کنیم، روزی چند بار اینو بخونیم، مراقبت کنیم که این رفتارها رو در خودمون پیاده کنیم. ان شاء الله اگر قصدمون اصلاح نفس باشه و یقین و ایمانمون به مربی بزرگ امیرالمؤمنین سلام بالا باشه، در اصلاح نفس و تزکیه و تهذیب خیلی اثر خواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.